به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 195، سطر 20، جلسه 33، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا قبيب قلوبنا وقبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغموا إن يصدق واحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فيستهب أن يكون مما أعرف به أي حذر عرفات وقت الوقوف، ويكفي قول بائعه فيه سمينا زيادة على ما يعتبر فيه ينظر ويمشي ويدرك في الصلاة. اعمال منا در روز عید قربان بود. عرض شد اولین عمل رمی ثمره عقبه، و عمل دوم ذبح در رابطه با زیب چند مطلب بود. مطلب اول شرائط ذبیحه و عادی که بیان شد. مطلب دوم مستحبات عادی می باشد. چهار مسئله، چهار مطلب و عنوان مستحبات حج بیان میکنم. اول مستحب است گوسفندی رو روز عید قربان ذبح کند، که این گوسفند روز قبلش در عرفات بوده باشد، یعنی وقت وقوف عرفه گوسفند هم مثل حاجی در عرفات باشد. دوم شرط گوسفند و ذبیحه سمین باشد، که مستحب باشه، یعنی چاکتر از اون چه که ملاک واجب بود. ملاک واجب این بود که حد اقل چاقی رو داشته باشه. حالا می فرماین چاکتر از اون چه باشد که در ساده دکت. نه، لازم نیست خودش هم خودش بگره، اصولا معمولا رسم هنوز هم بانده مونده. خود کسانی که چوب دارن و دوستان به اینا دارن تمامی جلر حرکت میدن میارن عرفات، عرفات میره بعد از مسیر عرفات میارن مینا، چون مخصوصا که اون مذبح هم در نزدیک مشعر قرار داره، در آخر مینا به طرف عرفات و مشعر قرار داره، از اون طریق میارن روز نهم اونجا میمونه بعد میارن مینا. لازم نیست همراه خودش باشه. روزا علما شاید منشهیدم بعد اشاره میکنم که همینقدر که انسان بپرسه از اون فروشنده دیگه گوسفند در عرفات بوده دیگه، بله کافیه، لازم نیست همراه خودش. شرط سوم یا مستحب سوم یه جمله که در معناش بین علما اختلاف است. ینظرو و یمشی و یبرتو فی صواب، نگاه کنند راه برود و بنشیند در سیاهی. این یعنی چه؟ سه تفسیر برای این جمله شده. تفسیر اول گفتن معناش اینه که چشم ذبیحه را دوستن و دست و پاش و شکمش سیاه که نگاه میکنه با سیاه مینشینه، عرض کنم که رو شکمش مینشینه، شکمش سیاه و دست و پاش راه میره، دست و پاش سیاه. ایه که بنابراین این مستحب سوم میشه. تفسیر دوم بعضی گفتند این عبارت کنایه از بزرگی گوسفند و چاقی زیاد. گوسفندی که بزرگه و سمین و چاق هست، سایه این گوسفند مثل خودش بزرگه. وقتی نگاه میکنه به سایش نگاه راه میره، گویا در داخل سایش راه میره. وقتی میخوابه و استراحت میکنه رو سایش استراحت. این هم تفسیر دوم که بنابراین به همون معنای سمینن میشه، یعنی چاق باشه. تفسیر سوم گفتن این کنایه است از این که گوسفند در مراتع سرسبز چریده باشد و چاق شده باشد. چون گوسفند در مراتع عظیم وقتی میچره، اون مرتع از دور معمولا سبزیش به شکل یک لکه های سیاه دیده میشه. بله، حالا لایه حال این سه تا تفسیر، کسی تفسیر چهارم یا ذهنش نمیاد؟ حالا از رو میخونیم بینیم چیه. گفتن بزرگان بزرگان مستحب بعدی فرمویان اگه ذبیحه گاو و شتر است مستحب مؤنث باشه، اگه ذبیحه غنم است مستحب مذکر باشه. اینم مستحبات گاو زیر. مطلب سوم واجبات باب زیر هست. می فرمایند در باب زیر دو نکته واجب است. یکی یکی نیت و دیگری ذکر، یعنی بسم الله، که همراه با ذکر باید سلام علیکم نیت و بسم الله داشته باشید. و این نیت و بسم الله و ذکر رو باید ذابح انجام بده، کسی که ذبح بکنه، چون ممکن است ذابح خود حاجی باشد و ممکن است حاجی نایب بگیره، به یکی دیگه بگه تو برو ذبح کن. اون ذابح باید نیت کنه و ذکر. البته مستحب است هم حاجی نیت کنه و هم ذابح. مطلب چهارم تقسیم ذبیحه هست که حالا بهش اشاره میکنم وارد بکنم. و یستحب با ان یکون مما عرف به، مستحب است این که اون حدی بوده باشد از چیزهایی که عرف به، عرف به یعنی که ای حضر عرفات وقت الوقوف، یعنی حاضر شده باشد در صحرای عرفات در وقت وقوف. و یکی قول بایعی فیه، و کافی است قول بایع اون گوسفند در این حضور، همین که اون فروشنده بگه صحرای عرفات بوده این گوسفند کافی است. یک مستحب. مستحب دوم سمینن، چاق باشه، زیادتن علا ما یعتبر و فی، بیشتر از اون که قبلا گفتی. قبلا گفتیم حداقل این که مثلا در کنار کلیهات فی داشته باشه، بیشتر از اون چاق باشه. مستحب سوم عبارتی بود که عرض کردیم، ینظر و یمشی و یبرک و بی سوا. الجار رو متعلق به ثلاثه، این جار رو مجرور بی سوا متعلق به حرف فعله، ینظر و بی سوا و یمشی بی سوا و یبرک و بی سوا. علاوه که تنازو یک دنم معمول سه تا عامل باب تنازو میشه. و فی روایت و یبعر و بی سوا، در یک روایتی دیگری هست که محل دنبه گوسفند هم سیاه باشه. خب حالا سه تا تفسیر شده در این جمله. تفسیر اول، اما به کون هذه المواضع، یا به این که این مواضع که عرض کنم به حضور شما چشم گوسفند باشه و قوائمش دست و پاش باشه و شکمش باشه و مبعر سودن، اینجا ها سیاه باشه، یک تفسیر. او به کونی زازل عظیمه، یا این تفسیر این جمله اینه که این گوسفند سایه بزرگی داره به خاطر چاقیش و عظم جثته، چون چاق است و جثتش هم بزرگه، لذا سایه زیادی داره. به حیث و یم ظروفیه، وقتی نگاه میکنه گویا به سایه خودش نگاه میکنه. و یبرک و یمشی، بله، و راه میرود و مشی میکند در همون سایه خودش. مجازن به سمنه، به عنوان مجاز گرفته شده در چاقی، یعنی به جای این که بگن گوسفند مستحب خیلی چاق باشه به این عبارت بیان کردن. البته این مجاز نمیشه دیگه، کنایه میشه، معانی بیان دیگه خوندن بزرگان هست کنم که داخل در کنایه نمه. تفسیر سوم، او به کون میگی رعا و مشا و نظره و برکه و دعره به سواده، یا به خاطر بودن اون حیوان که چریده است و مشی کرده است و نظر کرده است و نشسته است و مطبوع کرده در سیاهی. خب سیاهی یعنی چه؟ وهو الخضرت و المرعا، مراد از سیاهی یعنی سبزی و چراگاه. خلاصه چراگاه وقتی علف زیاد باشه از دور که انسان نگاه میکنه، مزارع ذرت وقتی از دور انسان به این مزارع نگاه میکنه از دور سبز معلوم نمیشه، اینا سیاه معلوم میشه. لذا کنایه است از این که رعا و مشا و نظر از زمانم طویلا، اونجا چریده است و مشی کرده و نگاه کرده و نشسته است در اون، عرض کنم که مرتع زمان زیادی، پس سمن الزاله، پس چاق شده به خاطر این که در مرتع چریده، که بازم میشه کنایه از همون چاقی. قیل و تفسیرات و ثلاثه گفته شده به این تفسیرهای سگانه روایت شده از اهل بیت علیهم السلام. برای از محققین هم ذکر کردن، ما هم تا جایی که نگاه کردیم روایت علایال دیده نشده که روایتی در متان نیست که اهل بیت این تفسیر این شکل تفسیر کرده باشن این جمله را، ایشون به عنوان قول دیل نبودن. علایال مستحب به چارون اناسم من الابل والبقر، اگر میخواد ذبیحه ابل و بقر باشه مؤنث باشه، و ذکرانا من الغنم مذکر باشه از غنم، و افضل اون کبش و افضلش کبش هستش که معنا میکنن یعنی عرض کنم که گوسفند نر، و تیز بله من الزعم والمعز، و تیز که باز عرض کنم که معنا میکنن مذکر گود بود نر هستش، از زعم و معز، اگر زعم باشه گوسفند میخواد باشه کبش باشه یعنی گوسفند نر باشه، اگر هم بود میخواد باشه بازم بود نر باشه. و تجب و نیت و قبل از ذبح مقارنتن به، مطلب سوم واجب است نیت قبل از ذبح کردن در حالتی که مقارن با اون ذبح باشه، همراه با ذبح باید نیت کنید. ولو تعذر الجمع بینها و بین الذکر فی اوله قدمها علیه، اینجا دقت کنید نگفتن که ذکر هم واجبه، یعنی بسم الله گفتن واجبه، از این عبارت بعدی معلوم میشه. میفرماین اگر متعذر شد جمع بین نیت و بین ذکر در اول ذکر، آدم این لحظه داره اون لحظه اولی که میخواد ذکر بکنه نمیتونه هم بسم الله بگه و هم نیت کنه، اینجا چیکار کنه؟ میفرماین قدمها علیه، مقدم بدارد نیت را در اون عرض کنن که زیر، یعنی قبل از زیر اول نیت کنه بعد همراه با اولین لحظه زیر بسم الله بگه، در حالتی که اکتفا می کند از اون ذکر علا اقله، بر اقل ذکر فقط بسم الله گفتن کافیه، بر اقل ذکر اکتفا می کنه، جمعا بین الحقینه که هرچی نزدیکتر بشن نیت و ذکر با هم سریع نیت کنه به دنبالشن سریع بسم الله بگه که تقریبا هماهنگ با هم واقع بشه. بله؟ چون اگر ذکر واجب نباشه عرض کنم به حضور شما که معنا نداره تعذر و تعارض بین نیت و ذکر، حضرت تعذر خودش مسلمه که ذکر واجبه در خیلی زباق آدمه، این که اجماعی و اتفاقی است که در ذبیحه ذکر واجبه، بسم الله گفتن واجبه، اون شکی نیست. حالا اینجا هم حالا اگر حرام شد این ذبیحه اینه که بعدا خواهیم که واجب تقدیم کنه، این مدار خور آقا بخوره، این مدار شد دوستاش بده، این مدار شد فقرها بده، اینا بسم الله اگر حرام بشه بکنه واجبه بله، و اگر حرام بشه در ذبیحه دوم رو بله روز از نو بودی از نو باید ذبیحه دوم بکنه. نه دیگه همراه با اولین لحظه زد نیت کنه بعد در اولین لحظه زد بسم الله بگه، چون اگر بسم الله بگه قبل از نیت اون بسم الله مفید نخواهد، چون بسم الله یک عمله و عمل باید بعد از نیت باشه، اول باید پاک کنه عمل رو بعد باید اعمال بشه، را چه اعمال لحظی مثل این کسی که میخواد تکبیرت الاحرام نماز بگه اول باید نیت کنه، شاید تکبیرت الاحرام بگه بعد نیت کنه، چون تکبیرت الاحرام جزء عملی نمازه، اینجا بسم الله هم جزء عملی زده، اول باید نیت کنه بعد بسم الله. بیت الله الزاده، خب این نیت رو چه کسی نیت کنه؟ میفرماین متولی نیت بشه زاده، کسی که زده میکنه سواء کان هو الحاج ام غیره، چه زاده حاجی باشه یا غیر حاجی باشه، او کسی که ذبح میکنه باید نیت کنه. حالا مگر ممکنه زاده غیر از حاجی باشه؟ میفرمان بله از یجوز الاستناب فیه ما اختیارا، زیرا جایز است نایب گرفتن در نیت و ذبح اختیارا، و یستحب نیت هما مستحب است هر دو نیت کنن هم زاده و هم حاجی، و لا یکفی نیت المالک وحده، کافی نیست نیت مالک گوسفند به تنهایی، مالک گوسفند به حاجی نیت کنه ولی زاده نیت نکنه این کافی نخواهد بود. ويستحب جعل يده اي الناطق معه مع الذابح لو تغايرا. مستحب است که ناطق یعنی حاجی دست خودش رو روی دست کافر بگذاره لو تغایرا، اگه دو نفر باشن، یعنی اگر کسی دیگه بخواد از طرف حاجی ذبح کنه گوسفند رو، مستحب به خود حاجی دست روی دست زابر بگذاره، دست زابر داره ذبح میکنه. و یه جب و قسمته بین الاسلام. مطلب بعدی در رابطه با تقسیم ذبیحات می‌فرمایند واجب است که ذبیحات سه قسمت تقسیم شود. یک قسمتش رو به برادران دینی هدیه کنید، یک قسمتش رو صدقه به فقرا بدید و یک قسمتی هم برای مصرف خودش نگه دارید. البته قسمت هدیه رو هم میتونه صدقه بده، میتونه به جایی که به مؤمن هدیه بده او رو به قصد صدقه به کسی دیگه بده. سوال، اگر گوسفند با شرائط برای هدی پیدا نشد، شکار کن. بعضی از علما گفتن گوسفند ناقص ذبح کن، ولی بعضی از علما فرمودند که در این صورت لازم نیست دیگه گوسفند ذبح کنه، بلکه نوبت به روزه میرسه، دهش میاد ده روز روزه بگیره، سه روز در حج، هفت روز در بدن. سوال دوم، اگر کسی خون گوسفند رو داره ولی فعلا گوسفندی نیست، شکر فرمایند پول رو به امانت دست یک آدم امین بگذاره و اون آدم امین موظف در طول ماه ذی‌الحجه، یعنی تا آخر ماه ذی‌الحجه یه گوسفند پیدا کنه به جای این آقا بکشه. بعدم دیگه سه قسمت کنه، یک قسمت رو خودش نوشیدن کنه، یک قسمت هم هدیه و یک قسمت هم صدقه. اگه اون سال پیدا نشد سال آخر پول رو نگه داره تا سال بعد. اما اگر آدم امین پیدا نکرد که الان دیگه توی زمان ها واقعا مشکله مکه با وجود این که شیعه وجود نداره یا خیلی کمه، پیدا نکرد آدم امین یا پول نداشت خلاصه، در این صورت آدم امین نبود یا پول نداشت، نه هم میتونست قرض کنه یا چیزی بفروشه، در این صورت نوبت به روزه میاد.
سه روز در حج روزه میگیره و هفت روزم وقتی به وطن برگرد. خب این خلاصه بحث میده کاری ها از عبارت دیگه و ید گفت اسمته بین الاهداء الى مؤمن و صدقت علی مع فقره و الاکل واجب است قسمت نمودن اون ذبیحه را بین سه قسمت، بین اهداء به مؤمن، هدیه کنه به برادر مؤمن، و صدقه بده به برادر مؤمن با فقرش و الاکل، این مقدار هم خودش بخوره. ولا ترتیب بینها، بین این سه قسمت ترتیب نیسته سالا مثلا به چه شکل اول بکنه فرض بفرمایید اول کدوم یکی باشه، نه این سه قسمت. ولا یجب تسویه، واجب نیست الان اونجا ترازویی ببره و وزن میکنه و درست قسمت مساوی تقسیم کنه، نخیر. بل یکی من الاکل مسما، لازم نیست اصلا اون یه سومش هم خورش هم همون روز رو کباب کنه همشون بخوره که واجب مثلا خوردن، نه مسمای اکل تعداد کنه کافیه. و یعتبر و فیه ما ان لا ینقص کل من هما عن ثلث، نهایت در اون هدیه و صدقه معتبر است این که کمتر از ثلث نباشه، بیاد یک ذره یه سیر به عنوان هدیه بده یه سیر به عنوان صدقه بده بگه خب سه قسمت کردم، مساوی هم که لازم نیست، یه سیر هدیه یه سیر هم به عنوان صدقه بده بعد مثلا 40 کیلو گوسفند برم بقیهش هم به عنوان قسمت سوم برای خودش برداره، نه در اون هدیه و صدقه باید کمتر از ثلث نباشه. و تجب النیت لکل منها، برای هر یک از این قسمتان نیت لازمه، هدیه دادن با قصد باشه، صدقه دادن با قصد باشه، مقارنتن لتناوله، حالا کی نیت کنه؟ در حالتی که مقارنه با تناول باشه، یعنی وقتی که مثلا فقیر و اونها میخوان از گوش استفاده کنن این نیت کنه، حالا تسلیم الالمستحق یا وقتی که تسلیم به مستحق میکنه نیت کنه، ام وکیلی یا وقتی که تسلیم به وکیل مستحق میکنه نیت کنه. ولو اخل به صدقت زمین است، اگر اخلال نماید به صدقه دامن سلطه، اگر گوشبنده رو کشت همونجا انداخت یه سوم که صدقه نداد دامن سلط میشود. البته متأخر اینجا چیز دیگه میگن که حالا جایی بگیم. و کذر اهدا، همچنین او قسمتی رو که میخواد هدیه بده اگر نداد ضامنه، یعنی بعدا باید بیاد یه انسان مؤمن پیدا کنه به اندازه پول یه سوم گوشبند رو هدیه بده، الا ان یسأله صدقه، مگر اینکه اون هدیه رو هم صدقه قرار بده، یعنی اون رو هم به قصد صدقه کنار بگذاره تو وقت ضامن صدقه یه بدن. و بالاکل یعصم و خاصتن، اگر از گوشت قربانی نخوره فقط گناه کرده دیگه، اینجا ضامن شکم خودش نیسته. و یستحب نحر الابل، اینجا به مناسبه رو که اشاره میکنن میفرماین مستحب است در رابطه با نحر ابل به یک شکل خاصی باشه، دست و پاشو به یک دیگر ببندن، یا نه یه دستشو عرض کنن به حضور شما از زانو خم کنن ببندن، بعد در حالت ایستاده او رو نحرش کنن تا اینکه کمتر عرض کنن که مسترد بشه، چون اگر چهار دست و پای شطور باز باشه شطور رو که نمیشه رو زمین خوابون زده کرد، باید نحر کنن، یعنی باید در حال ایستاده باشه، اگه چهار دست و پای شطور باز باشه کار رو به عرض کنن که گلوی شطور بزن فرار میکنه، این طرف میدوه اون طرف میدوه حیوان قبیله کرد ممکنه چند نفر رو عرض کنم که بزنه مجروح کنه، لذا مستحبه که دست و پاش عرض کنم که به یک دیگر ببندن به یک شکلی که به حالت ایستادگی صدق کنه، کار از رو توضیح میدن میشون، یا فقط مثلا دستشو عرض کنم به حضور شما کج کنم و یه دستشو ببندن جوری که خالص زیاد نتونه این طرف میتونه حرکت کنه. و یه صحب و نحر الابل قائمتن، مستحب است نحر کنن ابل رو در حالتی که ایستاده، اما با این قید قد ربطت یداها، که به تحقیق بسته باشن دو تا دستش رو در حالتی که با یک دیگر جمع کرده باشن، اگر دو دستش رو با هم ببندن دیگه اون نمیتونه زیاد این طرف این طرف حرکت کنه. بین الخف و رکبه، بین خف که ته پا یعنی محل کفش انسان اونجا رو میگن، خف یعنی اون سم حیوان، ته پای حیوان و زانوی حیوان، لیم نعت ها این که یا لیم نعت ها این که منع بشه حیوان از مختلف شدن و زیاد این طرف این طرف رفتن. او تعقل يده اليسرى من الخط الى الركبه، یا عقال بشه، بسته بشه دست چپش از خف تا زانو و یوفقها علی الیمنا، عرض کنم و توفیق داده بشه، یعنی انداخته بشه اون دست و روی دست را و کلاب یا و یوقفها نگه دارد، بله مترقف نماید او رو بر قسمت راست بهتره بر و هر دو قسم روایت شده. و تنها من الجانب الایمنی مستحب است که ذابح و ناحب طرف راست شطور بیسته و انیقف از ذابح و علا ذالک الجانب. این که می فرماین ضربه بزنه از طرف راست معناش این نیست که مثلا محل ذبح شطور هم طرف چپ هم طرف راسته، می تونه به طرف چپ از کنه که کار رو وارد کنه، می تونه به طرف راست، نه یک جا بیشتر نیست محل نحر شطور. در کتاب سید الزبا هم میخونید این که میفرمان من الجانب الایمن طعن کنه، یعنی طرف راستش بیسته، به الا محل طعن یک جا بیشتر نیست. و طعنها من الجانب الایمن، و ضرب زدن به اون شطور نحر شطور از طرف راست، یعنی که همچنین اگر از حیوان تام عاجز شد پیدا نکرد، حیوان ناقص رو میتونه ذبح کنه. چرا؟ للامر بالاتیان بالمستطاع، چون روایت داریم، در روایت امر شده به این که ذبیحه رو اونجوری که میتونید بیارید. المقتضی امتثاله للاجزاء، که مقتضی امتثال این امر اجزا را، یعنی وقتی ما اون چی که تونستیم حیوان ناقص رو آوردیم ذبح کردیم مجزیه. ولی حسنة معاویه ابن عمار، اصلا صریح در مسئله حسنة معاویه ابن عمار، ان لم تجد فما تيسر لك، اگر نتونستید اگه با شرایط پیدا نکردی فما تيسر لك، هر جو باید آماده بود. اینجا این بحث اصولیه که دیگه اجزا آیا امر ظاهری از امر واقعی مجزیه یا نه. شما ایدو اصول مدفر رو بله اونجا مراجعه بفرمایید و نظر کنه انتخاب کنید و بعد اینجا حاشیه بده که ظاهرن در باب مجزیه دیگه. و قیل ینتقل الى صوم، گفته شده نه اگر با شرایط ذبیحه پیدا نکرد منتقل به صوم میشه. چرا؟ لان المعمور به هو الکامل، چون که معمور به ما ذبیحه کامله. به ازا تعذره، اگه ذبیحه کامل متعذر شد انتقل الى بدله، منتقل می شود به بدل خودش که صوم باشد. سوال بعدی، ولو وجد ثمن دونه مطلقا، اگر پول داشت دون حدی مطلقا، یعنی نه ناقصش و نه کاملش، پول دستش ذبیحه پیدا نمی کنه، خلفه عند من یشتریه به یهدیه عن من استقاطه، پول رو به جا بگذاره در نزد کسی که بخرد او را و یهدیه حدی کند از طرف او، یعنی ذبح کند از طرف او، من از ثقاتی به شرط که آدم ثقه باشه، ان لم یقم به مکه، اگر خودش در مکه مقیم نیست، اگر خودش در مکه مقیمه یا میخواد یکی دو ماه دیگه بیسته، خب در اواخر ماه ذلحجه خودش هست بره ذبح کنه. طول ذلحجه میتونه ذبح کنه در طول ماه ذی‌الحجه، یعنی تا آخر ماه ذی‌الحجه. فان تعذر فی، اگه در ماه ذی‌الحجه نشد، فمن القابل فی، پس ماه آینده در اون سال آینده در اون ذی‌الحجه، یعنی با سر کن تا سال آینده در ماه ذی‌الحجه اون نائبش از طرف او ذبح کنه. و یس قطعون الاکل، میفرمایند در این صورتی که نایب میخواد گوسفند رو ذبح کنه، آیا همون گوسفند به سه قسمت تقسیم میشه؟ یک قسمت رو نائب بخوره، یک قسمت رو هدیه، یک قسمت صدقه؟ اینجا دو قوله. ما از خالد گفتیم بله یک قسمت رو نائب خودش برداره، اینجا دو قوله. بعضی ها میگن اکل ساقط میشه، تمام گوسفند رو هدیه بده و صدقه بده. بعضی ها گفتن نه، یک قسمت خود نائب برداره به جای اون حاجی و دو قسمت دیگر هم صدقه و هدیه. و یک قطعون الاکل، اکل در اینجا ساقط میشود. فیصرف الثلثین فی وجهه ما، پس اون دو ثلث در وجهشون مصرف میشن. و یتخیر فی الثلث الاخر بین الامرین، در ثلث سومی این ذبیحه مخیر است بین این که هدیه بده و یا صدقه بده. مع احتمال قیام نائب مقامه فی، با این که محتمل نائب قائم مقام حاجی بشه در این عقل، یعنی واجب باشه مقداری از ذبیحه بخوره. ولم یتعرضوا لهذا الحکم، ایشون میفرمان متعرض این حکم نشدن، در حالتی که فقها در نظام خودش متعرض این مسئله هم شدن. سوال بعدی، ولو عجز عن تحصیل ثقه او عن الثمن فی محله، اگر عاجز شد از تحصیل ثقه، آدم مطمئن پیدا نکرد، یا عاجز شد از پول در محل ذبح که منا باشه، تو خود منا پولاشو دزدیدن، پول نداره که ذبیحه بخره، ولو بالاستدانت علی ما فی بلده، ولو بین که قرض کنه بر اون چی که در شهرش داره، اگر میتونه پولاشو دزدیدن توی منا از کسی قرض کنه، بگه در شهرمون به وطن که رسیدیم مثلا به فرانچیزو میدم در مقابل چقدر پول بهت میدم، اگر اینجوری میشه که خب پول بگیره، یا حتی اگر کسبی که لائق به حالشه میتونه همون یکی دو روز کار کنه که تو همون منا و همون جا هم باز کار زیاده، بعضی مواد خوراکی میفروشن، آب میفروشن، نمیدونم نوشابه میفروشن، یخ میفروشن، اگه کسی یک کسب لائق به حالش اونجا پیدا میکنه، کسب کنه و پول ذبیحه گیر بیاره و برو روز 11 12 زد و کسب لائق به حال خودش، و همچنین بیعی، اگر کسی تلویزیون رنگی نمیدونم اینجا گرفته که حاصل کرده به وطنش، خب بفروشه و پول قربانی تهیه کنه. ما اگر مستثنیات به دین، غیر از مستثنیات دین که در کتاب دین میاد، انسان اگر قرضدار شد، محرج شد، مکتب اسلام طبق یک نظر اجتماعی خیلی دقیقی گفته پولای آدم مدیون اصلا که اجناس آدم مدیون فروش میشه، مگر بعضی از جنسان مثل خانه، مرکب، کتاب، اساسیه خانه که اینا به خاطر دین مصادره نمیشه، در حد لایق به حال خودش باید داشته باشه. حالا اینجا هم همینجوره، مرکب شو لازم نیست بفروشه، اون مستثنیات دین رو لازم نیست بفروشه، اگر یه مقدار اساسیه ضروری داره لازم نیست بفروشه، اونا رو نفروشه، چیز زیادی داره بفروشه، عرض کنم که بعد دوستان بخره زیاد کنه. حسب اکتساب لایق به حال خودش و بیع معدای مستثنیات در دین. حالا خلاصه، اگر کسی از اینام عاجز شد، نمیتونه قرض کنه، نه کسبی پیدا میکنه که لایق به حالش باشه، نه چیزی داره بفروشه، خب در این صورت سام بدله او 10 ایام، به جای این حدی 10 روز روزه بگیره. 3 ایام فی الحج متوالیه، 3 روز در حج روزه بگیره پشت سر هم، الا مستثنی، مگر اون جاهایی که استثناء شد، یعنی پاره‌ای از روزها استثناء شد نمیتونه روزه بگیره، مثلا روز عید و قربان نمیتونه روزه بگیره، حاجی اگر ایام التشریق در منا باشه نمیتونه روزه بگیره، اونا استثناء، روزای دیگرش ایام حج 3 روز روزه بگیره، 7 روزم در عرض کنم به حضور شما شهر و وطنش. بعد تلبس بالحج، اگر کسی یقین داره از روز اولی که وارد مکه شده، عرض کنم به حضور شما پول ذبیحه نداره، میتونه روزه رو شروع کنه، ولی به شرطی که متلبس به حج شده باشه، یعنی شروع در حج کرده باشه، محرم شده باشه مثلا به احرام عمره. بعد از تلبس به حج که مراد حج و عمره هر دو با همه، ولو از اول ماه ذی الحجه، و یستحب الصابع و تالیا، مستحب به 7، 8، و 9 ذی الحجه باشه، این روزه ای که میخواد بگیره، و آخر و وقتها آخر ذی الحجه، تا آخر ذی الحجه فرصت داره، و 7 اذا رجع الی اهله، 7 روز روزه بگیره وقتی به وطن خودش بازگشت. حالا بازگشت به وطن گاهی حقیقتن است و گاهی حکمن است. حقیقتن مثل که به وطنش برگرده، حکمن مثل این که در مکه 20 روز بمونه، حساب میکنه 20 روز به شهر خودش میرسید، اگه 20 روزم در مکه مون، روز 21 میتونه روزش همونجا بگیره. و سمت بله دیگه، بله دیگه، خب حالا اونجا شاید علی ایهان با این حرف، بله اونجا این نقطه درستی است که البته اونجا، بله اون چی که من یادم هست اینه که عبارت شهید این بود که روزه مکروه در روز نهم، لمن یضعفه عن الدعاء، برای کسی که تضعیف از دعا میشه. خب اینجا مطلقا مقید کنید به اون قید، مستحب به هفتم و هشتم و نهم باشه، به شرط که روز نهم او را از دعا تضعیف نکنه. و سبعتون ازاراج الى اهلی، هفت روز روزه بگیره وقتی به شهر خودش باز میگرده، حقیقتا یا حکمن، حکمن کملن یرجیه، مثل کسی که به شهر خودش بر نگشته. و ینتظر مدتا لو ذهبه لوصل الى اهلی عادتا، پس یه مدتی منتظر بشه که اگر برگشت به خانش میرسید، مثلا 20 روز در شهر مکه صبر کنه، اگر 20 روز حرکت میکرد به شهر مشهد میرسید، خب روز 21 شروع کنه روزه گرفتن. اما موضوع یه شهره، یا در بعضی از روایات داره که یک ماه بگذره، همین که در مکه یک ماه مون، روز 31 میتونه همون روزه های وطنش هم در اونجا بگیره. و یا همون من تغییر ثلاثه بالموت دون السبعه عدم اعتبار ما فیها، از این که شهید اول فرمودن سه روز باید پشت سر هم باشه، ولی در هفت روز این قید رو نیاوردن، معلوم میشه در هفت روز روزه هفت روز پشت سر هم لازم نیست، میتونه یک روز بگیره یک روز نگیره و با فاصله بگیره. و یک هم فهمیده میشود از مقید نمودن سه روز را به موالات دون از سبعه، هفت روز رو مقید به موالات نکردن، عدم اعتبار حافیها، این که معتبر نیست اون موالات در اون هفت روز. و هو عجبت القولینه، بهترین دو قول همین است که در هفت روز موالات شرط نیست. فقط تقدمه در کتاب الصوم اشاره به این مسئله شد، و یتخیر مولا المملوک المعزوم له فی الحج بین الاحرام، وارد می شوند در ذکر چند مسئله. قبل از بیان مسئله اول یه مقدمه هست، با اون مقدمه این است که در فقه ثابت شده است که بنا به قولی عبد و بنده مالک نمی شود، بلکه العبد و ما فی یده کان المولا، بنده و اون چه در ید اوست در ملک مولاست. البته بعضی از علما قائلند به این که عبد مالک می شود، ولی قدرت تصرف نداره بدون اذن مولا، مثل آدم صفی، که آدم صفی که خوب بدش تشخیص نمیده مالک میشه، ولی بدون اذن ولی اجازه تصرف نداره. خب این مقدمه. بعد از این مقدمه عرض میکنیم مسئله این است، مولایی به عبدش اجازه حج داد، گفت برو مکه، عبد آمد مکه، خب عبد که مالک نمیشه، باید قربانی به خرزه بکنه، چه کنه؟ اینجا میفرمایند مولا مخیر است بین این که پول به عبدش بده برای حدی، یا او رو وادار کنه برای روزه، بگه پولت نمیدم به جای ذبح گوسفند در روزه بگه. چرا لنفس روایت داره در این تخییر که مولا مخیره پول بده بره قربانی و یا بهش بگه روزه بگه؟ از همین روایت میفهمیم، استفاده میکنیم که عبد مالک نمیشود و الا اگر عبد مالک میشد واجب بود بر مولا که اجازه بده بندش از پول خودش ذبیحه بخره. از این که مولا مخیر است که به او پول ذبیحه بده یا بهش بگه روزه بگیر، معلوم می شود عبد مالک نمی شود. این یک مسئله. مسئله دوم می فرمایند یک ذبیحه فقط برای یک نفر مجزی است، ولو عند الضروره، ولو ضرورت باشه یه ذبیحه بیشتر نیست و ده نفر. یکی پول بده ذبیحه بخره و اون نه نفر دیگه روزه بگیر. البته بعضی از علما فتوا دادن، گفتن هر ذبیحه ای از هفت نفر کفایت می‌کنه. بعضی گفتن از هفتاد نفر ذبیحه کفایت می‌کنه. در صورتی که یه هفتاد نفر در طول سفر سر یک سفره غذا باشن، هم خرج باشن. بعضی هم گفتن مطلقا لازم نیست هم خرج باشن. روایاتی هم در این باب داریم که این روایات حمله بر استحباب می شود. یعنی چه؟ یعنی این اشتراک یا بگید جواز اشتراک در ذبیحه مستحب است، نه در ذبیحه واجب. چون روایات دیگری در مقابل داریم که میگن هر حدی فقط برای یک نفر مجزی خواهد بود. و یتخیر مولا المملوک المعزون له فی الحج، مخیر از مولای مملوکی که اذن داده شده به اون مملوک در حج، مخیر از بین اهدا از طرف اون عبدش، یعنی بین این که عرض کنم که هدی از طرف او بده و بین امری به سونه، بین این که امر کند او را به این که روزه بگیره. چرا؟ لأنه عاجز عن، به خاطر این که اون عبد عاجز از اون ذبح و از اون هدی هست. ففرضه سونه، پس واجبش سونه. وقتی پول نداره مولا هم حاضر نمیشه از پول خودش به او بده، خب پس وظیفش روزه یه دیگه. لکن لو تبرع المولا بالاخراج اجزا، لکن اگر مولا تبرع کنه به اخراج هدی، بگه من خودم از جیبم پول هدیه تو رو، پول ذبیحه تو رو میدم، اینجا مجزی هست. کما یجزی عن غیره، چنان که مجزی است از غیر عبد، لو تبرع علیه متبرعون، چنان که از غیر عبد هم مجزی است اگر تبرع نماید در اون ذبیحه متبرعی. اینجا حاشیه آیه کلامتر ها رو به مولا برگردوندن، ظاهرم درست نیست این ان غیرهی رو، ظاهرم عبارت اینه کما یدری ان غیرهی، چون که مجزیس از غیر عبد اگر تبرع نماید در اون ذبیحه متبرعی. اگر شخص متبرعی از غیر بنده هم، رفیق شما آمد بود بنده دلم میخواد ذبیحه شما رو پولشو بدم، خب اینجا مجزی خواهد بود. اینجا مولا گفت من دلم میخواد ذبیحه عبد رو پولشو بدم، مجزیه. و نسو برد به دهاز تخییر، روایت وارد شده به این تخییر، و هوه دلیل و این روایت دلیل است علا انهو لا یملک شیئا، برای اینکه عبد مالک هیچی نمیشه. و علت تجه وجوب الحد، و الا اگر ما بگیم عبد مالک میشه در اینجا متجه وجوب حدی، باید بگیم حدی بر عبد واجبه مع قدرتی علیه، با اینکه عبد قدرت بر حدی داشته باشه. اگر بگیم عبد مالک میشه، خب باید اینجا بگیم اگر عبد پول داشت باید بره از پول خودش حدی کنه. سوال، خب عبد پول داره مولا مانع میشه؟ میفرماید نه، اگر پول ملک عبد باشه مولا نمیتونه مانع بشه. مثل صفی که اگر شخص صفی پولی داشته باشه عمل واجبی پیش بیاد، مولاش واجب اذن بده به صفی که پولشو در راه واجب خرج کنه. و الحجر علی غیر مانع من، و حجر و منع بر این عبد مانع از این اذن مولا نمیشه، مثل صفی که شخص صفی هم میگن صفی مالک میشه ولی حق تصرف نداره بدون اجازه مولا. اگه واجبی پیش آمد مولا باید به صفی اجازه بده که صفی در اون واجب خرج کنه. مسئله دوم، بلا یجز الحد الواحد الا عن واحد، یک حد مجزی نیست مگر از یک نفر. ولو عند ضرورت الا اصح الاقوال، ولو در نزد ضرورت بنابر اصح اقوال. عرض کردیم یه دونه گوسفند 10 نفر آدم هست، اینجا یه نفر بگیره گوسفند رو ذبح کنه و نقطه دیگه رو ذبح بگیره. و قیل یجز عن سبع و عن سبعین الیخ خان واحد، و گفته شده مجزیز از 7 نفر یا از 70 نفر صاحب یک سفره، یعنی با هم هم خرج باشن. و قیل مطلقا، گفته شده مطلقا چه هم خرج باشن چه نباشن. و به این روایات و به این اطلاق روایاتی وارد شده که حمل می شود بر استحباب، و به این جواب روایاتی وارد شده که حمل می شود بر استحباب به خاطر جمع، بله به خاطر بله حمل می شود در ندب جمعا، که هدی القران قبل تعیونه، مثل هدی قران قبل از تعیونش. هدی قران قبل از اشعار و تقلید مستحبه، وقتی تقلید و اشعار کرد واجب میشه. و مثل اضحیه یعنی ایده یعنی قربان کردن مستحب. فانه یطلق علیه الحدی، پس به درستی که بر این اضحیه هدی اطلاق میشه. کسی نگه هدی یعنی ذبح واجب، میفرماین نه به ذبح مستحبیم هدی اطلاق میشه. اما الواجب، اما هدی واجب، ولو به شروع فی الحج المندوب، ولو حج مستحبی باشه، قبلا خوندیم اگر کسی حج مستحبی رو شروع کنه واجب تموم کنه، در حج مستحبی هم دیگه اون هدی واجب میشه، او هدی مستحب نیست. اما در هدی واجب ولو به شروع در حج مستحب، فلا یجزء الا عن واحد، پس مجزی نیست مگر از یک نفر. فینتقل مع العجز ولو بتعذره الى الصومه، پس منتقل می شود با عجز از حدی ولو بتعذر حدی، ولو به این که پول داره و ذبیحه نداره منتقل می شود به صوم، یعنی باید عرض کنم به حضور شما روزه بگیرن. خب مسئله بعدی سیاتی ان شاء الله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.